بحث در سوره مبارکه فاتحه الکتاب بود. بعد رسید که این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است و همراه با سوره نازل شده است و در هر سوره معنای خاص دارد، از این جهت که اول قرآن کریم قرار گرفت ناظر به اون معنای واحدی است که قرآن کریم اون معنا را در بر دارد، که قرآن نور است، شفا برای مؤمنین است، هدایت مردم است و مانند آن. این نور بودن قرآن کریم هدف این کتاب است و قاری قرآن که با بسم الله این کتاب را شروع میکند، یعنی من به نام خدا ابتدا میکنم برای رسیدن به این نورانیت. این راجع به بسم الله است که در اول قرآن کریم است و از اون جهت که در اول هر سوره هم قرار دارد، بسم الله اول هر سوره یعنی به نام خدا ابتدا کردن برای رسیدن به محتوای اون سوره. گاهی چند سوره یک مضمون مشترک و واحدی را دارند، مثل حوامیم سبعه و مسبحات سته و مانند آن. این حوامیم هفتگانه که اول همه اینها حامیم هست و با حامیم شروع می شود، یک معنای مشترکی را تعقیب می کنند، گرچه برای هر یک از این هفت حامیم هدف خاص است، لذا هفت سوره شد، ولی همه این هفت سوره یک جامعی دارند که از اون جهت حوامیم سبعه با حرف مقطع حامیم شروع می شود. بسم الله که مربوط به این هفت سوره است با هدف مشترک این هفت سوره مناسب است. و همچنین مسبحات ست، یعنی این شش سوره ای که اولشون تسبیح است یا سبحه است یا یسبحه است، که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا هر شب قبل از خوابیدن این شش سوره مسبحات را قرائت میکردن. این مسبحات ست یعنی این شش سوره‌ای که اولی اونها تسبیح است، حضرت هر شب قرائت میکردن. جزء سنن ما هم هست، جزء دستورات ما هم هست که هر شب انسان این شش سوره را قرائت کند. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه نظرشون این است که سوره اسراء هم که اولش سبحان الذی اسرا به عبده است، اون هم جزء مسبحات است، قهرن میشود هست سوره نشیش سوره. علی حال این سوره که با تسبیح شروع می شود، اینها هم یک معنای واحدی را در بر دارند، که این بسم الله این هفت سوره یا شش سوره با معنای واحد این سوره ششگانه در ارتباط است. هر کسی شروع به یک سوره کرده است، معنا و غرض اون سوره را در نظر دارد و برای رسیدن به اون هدف از نام خدا کمک می طلبد، در صورتی که بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به استعینو باشد، یعنی استعینو بسم الله به اسم خدا کمک می گیرد، که این بسم الله صله باشد برای استعینوی که محذوف است، یعنی استعینو بسم الله به نام خدا استعانت می جویم در نیل به هدف و غرض این سوره. یا اگر این باب بای ابتدایه بود، یعنی ابتدع او بسم الله به نام خدا آغاز می کنم، یعنی به نام خدا در این کار مقدس شروع می کنم، این کار مقدس رو شروع می کنم که به هدف این سوره برسم. پس بسم الله که در اول قرآن است، انسان به نام خدا شروع میکند که به هدف این قرآن که نورانی شدن است برسد، و انسان به خوبی میتواند در خود بیازماید این آیاتی که خونده است، این سوره که خونده است، این تفسیری که گذرانده است در دل او اثر کرد یا نه. ممکن نیست انسان نورانی بشود و احساس نکند که نورانی شده، طوری نیست که انسان نورانیت خود را احساس نکند. و هر روزی که انسان از بحث فارغ می شود یا هر وقتی که از یک سوره فارغ می شود و در خود اون نورانیت را احساس کرد، مطمئن می شود که به منظور این سوره تا حد امکان رسیده است. و اما اگر این سوره را مانند بحث های دیگر پشت سر گذاشت، یک سوره را خوند و تفسیر کرد، مثل اینکه یک فصل معالم را خونده، یک فصل مغنی را خونده، نوری در او پیدا نشد، گرچه اون کتاب ها هم نور است، باید در انسان نورانیت ایجاد کنه، اما یک سوره را خونده، بحث کرده، تفسیر کرده، طوری در او اثر نکرد، این با قرآن تماس پیدا نکرد. در حقیقت کسی که بسم الله میگوید، یعنی به نام خدا شروع میکند، برای رسیدن به این هدف مقدس در اصل قرآن، چون خدای سبحان قرآن را نور نامید، بسم الله که در اول قرآن است، برای این است که انسان به این هدف واحد قرآن که نورانی شدن است برسد. بسم الله که در هر سوره است، برای رسیدن به هدف خاص اون سوره است. بسم الله که در مسبحات سته است، برای رسیدن به هدف مشترک اون شش سوره تسبیحی. بسم الله که در حوامیم سبعه است، برای نیل به هدف مشترک اون هفت حامیم است و مانند آن. و این بسم الله الرحمن الرحیم اونچنان از غراست برخوردار است که انسان ها موظفن این نام را تسبیح کنن، تکریم کنن، این نام را گرامی بدارن، این نام را فراموش نکنن، نه این نام را در جای باطل به کار ببرن و نه در کار حق از این نام غفلت کنن و نه در کنار این نام نام دیگری یا دیگران را ببرن. لذا خدای سبحان هم این اسم را مظهر برکت قرار داد، هم مظهر تسبیح، هم اوصاف تشبیهیه را در این اسم ظاهر کرد و هم برکات تنزیهیه را، هم فرمود تبارک اسم ربک، هم فرمود سبح اسم ربک. تسبیح از اوصاف تنزیهیه خدای سبحان است، تقدیس کردن، تنزیه کردن، تسبیح نمودن، یعنی خدا را از نیاز منزه دانستن، از شریک مبرا دانستن و مانند آن. این معنای تقدیس و تسبیح است که انسان خدا را از نیاز تنزیه می کند و از اشتراک با کسی تنزیه می کند. خدا را با تجلیل لیس کمثله شی تنزیه می کند. تسبیح کردن، تقدیس کردن، تنزیه کردن، سبوح و قدوس گفتن، یعنی خدا را لیس کمثله شی دانستن، او را از هر نقصی منزه مبرا دانستن. اما صفات تشبیهیه که او خالق است، او رازق است، او شافی است، او کافی است، او حسیب است و امثال ذلک، یعنی همه خیرات از ناحیه اوست. یک بحث اینه که همه خیرات از ناحیه اوست، یک بحث اینه که اون همانند ندارد، نظیر ندارد، نیاز ندارد. اون چه که به سلب نقائص برمیگردد از او به نام تنزیه و تقدیس یاد میکنم، اون چه که به اثبات کمالات برمیگردد از او به برکت و امثال ذلک یاد میکنم. یک وقت میگوییم اسم خدا متبارک است، یک وقت میگوییم اسم خدا مسبح است. خدای سبحان به هر دو امر ما را وادار کرده است، هم به ما آموخت که نامش را تنزیه کنیم، فرمود سبح اسم ربک العلی، سبح اسم ربک الاعلا، این نام را تنزیه بکن. این طور نباشد که در کنار این نام شریکی برای او قائل باشی و بگویی به نام خدا و به نام خلق قهرمان خدا. این تنزیه نام خدا نیست، این توهین نام است که در کنار این نام نام دیگری یا دیگران باشد. و مبادا بگویی اول به نام خدا، دوم به نام فلان شخص. این خدا نامش اولی است که ثانی بر نمی‌دارد، نه در کنار او نامی، نه او اول است و دیگری یا دیگران ثانی. این نام را تنزیه بکن. سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک العظیم، این نام خدایی که عظیم است، این نام را تنزیه بکن. این نام را تقدیس بکن، برای در کنار این نام نام دیگر نبر، در کنار این نام نام احدی را نیاب. نه بگو اول خدا دوم فلون کرد، نه در کنار نام خدا نام دیگران را ببر. این نام را تنزیه کن. ذات اقدس اله که منزه از هر نقص است، در مقام تلفظ این نام را هم گرامی بدار. این طور نباشد که در کنار نام حق نام دیگران را هم ببری، به نام خدا و به نام کی. این چنین نباشد. این نام را تنزیه بکن، چون این نام سمه و علامت همون ذات است. یا این نام از یک سمو و رفعت خاصی برخوردار است. وقتی این کریمه نازل شد، سبح اسم ربک الاعلی، رسول خدا فرمود اجعلوها فی سجودکم، این را در سجده قرار بدید، که در سجده میگوییم سبحان ربی الاعلی بباشد. وقتی نازل شد سبح اسم ربک العظیم، فرمود اجعلوها فی رکوعکم، لذا در رکوع میگوییم سبحان ربی العظیم بحمده. این که خدای سبحان فرمود نام مرا گرامی بدارید، معلوم میشود این نام از قداست خاص برخوردار است. این نام را فرمود متبارک بدانید، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برای اینکه این نام منشأ برکت است. این نام نشانه و علامت اون هستی محض است که همه خیرات از ناحیه اوست. فرمود تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، چه مرحوم فیض در ساقی نقل میکند، بعضی ها ذل جلال قرائت کردن، که ذل جلال نعت مقطوع اسم است. تبارک اسم ربک، چه اون اسم ذل جلال والاکرام. این مال کسی که به حق به این اسم رسیده باشد، تلفظ کرده باشد. اونها که به حق به این اسم رسیدن این چنین میگوین، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم، من العاب به منزلت کن من المولا. همونطوری که خدای سبحان هر چرا که بخواهد با کن انجام میدهد، بنده اون مولا هم به اذن اون مولا هر چرا بخواهد با بسم الله انجام میده. بسم الله الرحمن الرحیم، من العاب به منزلت کن من المولا. نمونه اش را قرآن در جریان نوح بیان کرده است که بسم الله مجراها و مرساها. جریان نوح را که قرآن کریم تعریف می‌کند، می‌فرماید او که مسلط بر این طوفان سهمگین بود، کشتی را با نام خدا حرکت می‌داد و با نام خدا آرام می‌کرد. یا سیر و سکون این کشتی با نام خدا بود. بسم الله مجراها و بسم الله مرساها، لنگرگاهش به نام خدا، حرکتش به نام خدا. نوح وقتی میخواست این کشتی حرکت کند، به نام خدا حرکت میداد. وقتی میخواست این کشتی بیستد به لنگر بیندازد، به نام خدا. اون که عبد کامل است، به اذن خدا از بسم الله کاری میگیرد، که مولای او از کن کاری را میگیرد. چرا؟ چون این عبد به جایی رسیده است که چیزی نمیخواهد مگر اینکه خدا بخواهد. لذا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم است. اگر ما در تمام کارها به حق بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا آغاز کنیم نه به نام احدی، و این را هم یک عدد لفظی ندانیم، به حق به این نام آغاز کنیم نه به قدرت‌های خود تکیه کنیم و اون را فقط یک تشریفات سوری و ظاهری بدانیم، بلکه بگوییم به این نام ما شروع میکنیم و اگر دیگر اسباب و وسائل آماده است اعتنایی به اونها نکنیم، بگوییم خدا خواست که اونها حاضر باشد. اگر این چنین بود، این اسم اعظم در کنار این نام ظهور میکند. انسان با این بسم الله کار نوح را انجام میده. وقتی ابوذر رضوان الله علیه را که خواستن به ربضه تبعید کنند، مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میشد که با اینکه حکومت وقت بدرقه ابوذر را قدغن کرده بود، معزالش امیر المؤمنین و حسنین علیه السلام و بعضی از صحابه خاص حضور داشتند. اونجا حضرت نصیحت کرد که مبادا از این جهت نگران باشید که ربضه جای بی آب و علفی، زندگی در اونجا دشوار است، چه کنیم اینها. در اونجا ظاهرا ابوذر به عرض حضرت رسوند من از در عقیده به این جا رسیدم. یا حضرت به او فرمود که اگر سراسر زمین مثل یک فلز بشود، مثل و قطره هم از بالا باران نبارد، اگر روی زمین مثل یک فلز نظیر مس شد، چیزی از زمین جنب نمی روید. اگر از بالا هم هیچ بسته ای نبارد، ابوذر عرض کرد من اگر در یه همچی جای تبعید بشدم ایمانم همان است کرد و می دانم خدا رازق من. به این را حضرت تصدیق کرد. معلوم می شود انسان به وسائل عادی نباید اعتماد کند و وسائل عادی را جز مجاری فیضو بداند و لاغی. اگر کسی به اینجا رسیده است، کاری که مولای او با کن می کند او با بسم الله می کند. این همان است که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد چشم به بیاض چشم نزدیک. این نام را اگر کسی گرامی داشت و او را تنزیه کرد و به حق معتقد بود، در کنار این نام نام دیگری نی و این نام منشأ برکت است، از او هم ساخته است اونش از دیگران ساخته می. این طور نیست که ابوذر گزاف گفته باشد، چون ما اقلت قبرا ولا ازلت الخسرا علا زی لحجت استغ من ابیذر، و نه ممکن است در حضور ولی الله کسی گزاف بگوید و حضرت صحه بگذارد. این که ابوذر عرض کرد من عقیدم آن است که اگر تمام روی زمین در حد مثل باشد که چیزی از زمین نروید و ننی هم از بالا نبارد، خدا میتواند ما رو روزی بدهد، این نشانه توکل کامل، این تکیه به خدا ولاغه. اگر کسی به اینجا رسید او مزه اسم اعظم هم کم و بیش میتشد. در بعضی از تعبیرات بزرگان آمده است که همه معارف قرآن کریم در سوره هم جمع شده است، چون او فاتحه الکتاب است، ام الکتاب است و ماننده، و همه معارف سوره فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده و همه اون اسرار در بای بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده است. و امیر المؤمنین می فرماید من نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر نتوانیم بعضی از اسرار را بفهمیم، مصلحت ما هم در این است که آهسته از کنار این حرفا بگذاریم، نگوییم این حرفا باطل است، ما که دستی به این حرفا نداریم. این مقدار هست که بگوییم لا ادری. بعضی از مفسرین بزرگوار وقتی به این گونه از مسائل میرسن میگن این مثل همان از همو خواسته است که گفتن خدای سبحان دنیا را یا زمین را در یک تخمور جا بده بدون اینکه زمین کوچکتر بشود یا تخمور بزرگتر بشود. این شدنی نیست. چیزی که شدنی نیست چگونه ما بیاییم بگویم که همه اسرار تحت بای بسم الله الرحمن الرحیم هست، یه نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم. این مثل آن است که همون حدیثی که معروف هست که آیا خدا میتواند دنیا را یا مثلا زمین را در یک تخم مرغ، پوست تخم مرغ جا بدهد که نه تخم مرغ بزرگتر بشود نه دنیا کوچکتر. این دو تا روایت است. دو نفر سوال کردن و ائمه علیهم السلام هم دو جور جواب دادن، چون راویان در یک سطح نبودن، سوال کنندن در یک سطح نبود. یک راوی که سوال کرد، حضرت به او جواب داد افتح عینک او عینک، چشم تو باز کن. ارشد چشم باز کرد، اما چی میبینی؟ ارشد آسمان میبینم، زمین میبینم، صحرا میبینم، فضا میبینم. فرمود خدای سبحان بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخمق جا داد. مگر نان از اینها رو میبینی؟ مگر بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخمق نمیبینی؟ پس میتوانم. این یه جواب بود که حضرت بودا. این برای اوساط از مردم شاید نافع باشه. همین روایت رو، همین سوال رو از امام علیه السلام در جوامع روایی ماست که مطرح کردن، منتها این سوال کننده در این سطح بالاتری بود. سوال کرد آیا می شود؟ حضرت در جواب فرمود قدرت خدا نامحدود است. والذی سألته لا یکون، اینی که تو سوال کردی ممتنع است. این شدنی نیست. نه آیا خدا می تواند. قدرت خدا نامحدود است. وقتی قدرت نامحدود شد، به هر چه مصداق شیء است و عنوان شیء بر او صادق است قدرت تعلق میگیرد. اگر چیزی لا شیء بود، ذات نداشت، شیء بر او صادق نبود، مثل ممتنعات، او شیء نیست تا ما بگوییم الله به کل شیء قدیر، آیا بر او قادر است یا نه. مثلا دو دو تا بشود پنج تا، این لا شیء است، شیء نیست، چون ممتنع است. وقتی ممتنع شد ذات ندارد، شیء نیست. وقتی شیء نبود مصداق ان الله بكل شیء قدیر نیست بمانند. حضرت در جواب دوم فرمود قدرت خدا نامحدود است، اما اون چرا که تو سوال کردی این شدنی است. این راجع به اون جریان تخم مرغ و سوال و جواب. اما مقام ما هم از این قبیله یا نه؟ بسیار خوب، ما یه قدر جلوتر بریم ببینیم این مفسر بزرگوار تا کجا همراه هست. مگر نان است که همه حقایق و اسرار عالم در قرآن کریم هست. این که ائمه فرمودن چیزی از اسرار عالم نیست مگر اینکه در قرآن باشد، منتها ما میدانیم جزء بطون قرآن است نه جزء ظواهر قرآن، ما میفهمیم و دیگران دسترسی ندارند، این گونه از روایات کم نیست. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود جریان گذشته و آینده الی یوم القیامه در قرآن کریم است، منتها من سخنگوی قرآنم و او حرف نمیزند. فستنطقوه ولن ینطق ولکنی انبئکم بما فیه، این که مورد قبول هست. خب مگر قرآن جز آنتی یک کتاب 2300 صفحه ای، چطور همه اسرار عالم در این کتاب 2300 صفحه جا گرفته؟ پس می شود انسان برای ظواهر باطن قائل بود، برای باطن باطن قائل بود، برای باطن 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 قائل بود و ماننده. مگر می شود زمین را، کل زمین را انسان در یک دریا جا بده؟ حالا خوبه، کل زمین را مگر میشه در دریا جا داد؟ کل زمین را مگر میشود در یک اقیانوس جا داد؟ چون کل را نمیشود در جز جا داد، ولو اون جز اقیانوس کبیر باشد. اگر چون چه تداخل اجسام محال است، انتباع عظیم در صغیر محال است، از این جهت نمیشود زمین را در پوست تخم مرغ جا داد، فرق نمی کند. زمین را هم نمی شود در یک مساحت چند هزار هکتاری جا داد، زمین را هم نمی شود در اقیانوس کبیر جا داد، چون اون بستر اقیانوس کبیر هم خود جزء زمین است. اون بستر اقیانوس کبیر فقط به اندازه خودش جا می گیرد. این کل را نمی شود در جزء جا داد. حالا چطور همه اسرار عالم در این کتاب 200 فلسفی جا گرفته؟ ما اگر چنون چه در بعضی از تعبیرات بزرگان آمده است، این رمز است، این اشاره است و بس می دارد و برای بس بس نیست، اینا معانی طولیه است. ما اگر بخواهیم ظاهرش رو بگیریم، بله این چنین به نظر می آید که همه اسرار چگونه در بای بسم الله می گنجد و از تعمیر سلام الله علیه نقطه تحت باز. اونگاه می شود تنظیر کرد که همونطوری که زمین را نمی شود در پوست تخم مرغ جا داد، اینجا هم نمی شود اسرار عالم را در بای بسم الله جمع کرد. خب شما که قبول داری اسرار عالم در این کتاب آسمانی جمع شده، مگر این کتاب بیش از یک مجموعه 200-300 صفحه ای؟ چگونه همه ی حقایق عالم در اینجا جمع شد؟ پس معلوم می شود درجاتی دارد، باطنی دارد، دمانم دارد، این مقام مکنونی دارد، این مقام مکنون کتابیست در کتاب، ما فقط با تنزیلش در ارتباطیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، برای کتاب کتاب دیگری. شما میبینید در این مسائل عادی یک تاجر یک دفتر روز دارد، یک دفتر کل. دفتر روز جزئیات روزانه را مینویسد، دفتر کل کل سود و زیان تجاری بازرگانیش رو مینویسد. خدای سبحان برای این قرآن کریم که یک کتاب تنزیلی است، یک کتاب مکنون قائل شده است. همون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، پس این کتاب در کتاب دیگر است. چه اینکه نامه اعمال ابرار هم فرمود در یک کتاب دیگر است. همون ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوب، یعنی نامه اعمال ابرار در کتاب دیگر است، این کتاب در کتاب دیگر است. پس للکتاب کتاب للظاهر باطن، ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است. علیین چیست؟ و ما ادراک ما علیون، علیون چیست؟ کتاب مرغوم. فللکتاب کتاب، فللکتاب الابرار کتاب، پس فل ظاهر باطن. و ما ادراک ما علیون، علیون چیست؟ کتاب مرغوم. خب خوانندگان اون کتاب چی هست؟ یشهده المقربون، مقربون از اون کتاب درونی با خبر. پس می شود ظاهر باطنی داشته باشد، می شود در بیرون درونی هم داشته باشد. اگر این راه ها باز است و اگر شواهدش هست، انسان اگر خود نرسی یا اینها رو ترک نکنه، یا بگوید علمش به اهلش موکول هست، بگوید نه و نمی شود و نیست، اینها دشوار. بنابراین این بزرگان می گویند اگر انسان به جای رسید که جز خواسته خدا خواسته ای نداشت، هر کاری را که به اذن خدا بخواهد با بسم الله الرحمن الرحیم انجام میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم اثرش آن است که بنده اگر بگوید، مثل آن است که خدایش بگوید کن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. منتها اون بنده خاص خداست، نظیر انبیای الهی، نظیر اولیای الهی، نظیر ائمه معصومین. اون که با یک بسم الله این کشتی را در امواج به مقصد میرساند، لنگرگاهش بسم خداست، سیرش به اسم خداست، دیگران هم همین کار میکنند، به اسم خدا از دریا میگذرند، به اسم خدا وارد آتش میشوند و آتش گلستان خواهد شد. این نقش را دار هم ما موظفی ظاهر را گرامی بشماریم، هم موظفیم و مأموریم که به همراه ظاهر تا اونجا که میسور هست حرکت کنیم. در این ظاهر گفتن چیزی که کلمه بسم الله نام خدا بر او برده نشده است، او مردار است. هم دستور دادن که وقتی میخواید ذبیحه را ذبح کنید، نام خدا را ببرید و از کرسم الله علیها، در هنگام نهر شتر در قربونگاه یا ذبح سایر ذبایح میگویند نام خدا را ببرید. این جنبه اثباتی قضیه. و اگر کسی عمدن نام خدا را نبرد اون حیوان مردار میشود. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. چیزی که حلال و طیب و طاهر بود می شود مردار و حرام و آلوده. این نام است که اثر دارد. یک شرط حلیت ذبیحان است که ذابح مسلمان باشد. اون یه شرط دیگر اینه که حین ذبح بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یک مسلمانی عمدن نگفت نام خدا را نگفت ولو ذابح مسلم هست اما در حین ذبح عمدن بسم الله را نگفت، یا در زمان طاغوت شنیده اید وقتی میخواستن یک جای را افتتاح کنند میگفتن به نام نامی فلون طاغوت، گاوی را سر ببرن یا گوسفند را قربانی کنن برای مقدم نحس او میگفتن به نام نامی فلان. ولو ذابح مسلمان بود اما چون عمدن نام خدا را نمی برد این گوسفندی که حلال بود و پاک می شد حرام و آلوده. این اثر این نام. این چنین نیست که این نام با دیگر نام ها یکسان باشد، یا گفتن و نگفتنش اثر نداشته باشد، یا صرف نیت کافی باشد. اینطور نیست. هم در قسمت اثباتی به ما فرمودن نام خدا را ببری، هم در قسمت سلبی فرمودن به این که اگر نام خدا را نبردید او جیفه و مردار می شود، و هم به ما فرمودن این نام را تنزیه و تقدیس کنید، سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک العظیم. هم فرمودن این نام منشأ برکت است، تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام. اونها که طبق نقد مرحوم فیض ذل جلال و اکرام قرائت کردند این نعت مقطوع است که خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هو، یعنی اون اسم ذل جلال و اکرام. اسم خدا دارای جلالت است، اسم خدا دارای کرامت است. این طور نیست که این نام یه لغلغه لسان باشه و برکت نداشته باشه. اونگاه اون روایت هایی که کم و بیش در باری اسم اعظم وارد شده است روشن می شود که اگر یک کسی به همراه این اسم بالا برود سهمی از اسم اعظم خواهد داشت. اسم اعظم لفظ نیست، اسم اعظم مفهوم نیست که با علم حصولی به وجود ذهنی اثر کند. اسم اعظم حرف نیست که با حرف کسی مرده را زنده کند، یا با حرف کسی بر دریا مسلط بشود کشتی را با حرف براند. این چنین نیست. عالم نه با حرف اداره می شود نه با مفهوم ذهنی، عالم با اون مقام انسانی اداره می شود. اگر بسم الله همراه اون مقام بود، از جان یک موحدی بسم الله نشأت گرفت، یک موحد کامل گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این است که از اسم اعظم سهمی دارد و می تواند بر عالم به اذن آفریدگار عالم اثر بگذارد و مسلط می شود. وگرنه اسم اعظم یک کلمه باشد انسان در بین کلمات جستجو کند، اونها را بخواند و بدمد و مرده را زنده کند، این افسانه است. اسم اعظم یک مفهومی باشد که هر کسی این مفهوم را به خاطر سپرد درخت پژمرده را سرسبز کند، این قصه است. عالم که با مفهوم و با لفظ نمیگردد، عالم با حقیقت میگردد. هر کسی به مقام ولایت رسید مانند انبیای الهی اون مقام را پیدا میکند و از اون کلمات اون اسمها را استفاده میکند. رئلا چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اون انگشترها را اگر دیگران هم داشته باشند، اگر انگشت سلیمان نباشد نقش نگین که اثری ندارد، و اگر جان اولیای الهی نباشد بسم الله اون اثر را نمیگذارد. اما ما نباید این مقام ها را انکار بکنیم. ما اگر نرسیدیم نباید بگوییم که این چه میگوین اسم اعظم به بسم الله الرحمن الرحیم اونقدر نزدیک است که سواد عین به بیاض عین نزدیک است. اینها یعنی چه؟ یا اسرار عالم تو بسم الله است یعنی چه؟ مرحوم شیخ در اول تبیان این چنین نظر داد که اگر کسی خاص ذبیحه‌اش حلال باشد باید بسم الله الرحمن الرحیم، که اگر گفت الحمدلله مثلا کافی نیست. این حرف تحقیقی نیست. تحقیق در مسئله فقهی اینه که اگر کسی نام خدا را برد ورو به عنوان حمد، ورو به عنوان تسبیح، ورو به عنوان تحمید، ورو به عنوان تکبیر، گفت الله اکبر، این مر را سر برید، این میشه حلال. نام خدا را باید ببرد، لازمیست بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا هم در حقیقت اونه. حالا نشانش آنه که وقتی این آیه مبارکه سب اسم ربک الاعلا وارد شد، حضرت فرمود اجعلوها فی سجودکم. ما در سجود چی میگیم؟ میگوییم سبحان اسم ربی الاعلا یا سبحان ربی الاعلا. وقتی این آیه نازل شد سبح باسم ربک العظیم، سبح اسم ربک العظیم، حضرت فرمود اجعلوها فی رکوعکم. ما در رکوع میگوییم سبحان اسم ربی العظیم یا سبحان ربی العلی. این نام را گرامی داشتیم. گاهی اثر بر هم این نام است که بگویم بسم الله الرحمن الرحیم، گاهی بر هر نامی از نام هاست، الحمد باشد، تسبیح باشد، تکبیر باشد، اینا هم هست. منظور آنه که این همونطوری که حقایق قرآن، حقایق عالم در خود قرآن می گنجد، حقایق قرآن هم در فاتحه الکتاب می گنجد.